بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در اون تفسیری بود شیخ قدس الله نفسه الشریف در باب استصحاب ملتزم شده است در رسائل، ولو در فکر یادش رفته است و عمل نکرده است به التزامش، ملتزم شده است در مواردی که شک از قبیل رافع بشود استصحاب معتبر است، و اما در موارد شک فی المقتضی فلا استصحاب، اعتباری ندارد استصحاب. مراد از این شک در رافع، شک در مقتضی چیست؟ اجمالا گفتیم، تفصیلاً انشاءالله امروز بیان میکنیم منقهاً. و کیف ما کان، دلیل مرحوم شیخ که در موارد شک در مقتضی استصحاب اعتباری ندارد و اعتبار استصحاب منحصر است به موارد شک در رافع، دلیلش کلمه نقض بود، چون این نقض که متعلق نهی است در اخبار، این مقتضی می شود، قرینه می شود این کلمه نقض، که مراد از متعلق الیقین ما له الثبات و القرار است به حسب عمود الزمان، چیزی که به حسب عمود زمان لولا رافع میماند، یقین با اون شیء را شارع نهی میکند، که در موارد یقین با اون شیء به شک نقض نکنم متیقن را و اون شیء را. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، متیقن چون که خودش قابل بقاست فی عمود الزمان، مثل اون سنگی میماند. چه جور سنگ را میشکنند؟ چیزی که او را میشکند و او ناقض میگویند و بشه شستن نقض میگویند، اینجور شستن در متیقن نیست در موارد استصحاب، چون که احتمال میدیم متیقن باقی نماند. بدون جهت اون امر مبرم مستحکمی که مثل الحبل قطع کردن او را نقض میگویند، در موارد استصحاب او نیست. یه چیزی هست که شبیه هست به او، قریب اوست، یعنی چیزی هست که قابلیت دارد بقا را به حسب عمود الزمان. شارع میگوید این متیقن اینجوری را به شک نقض نکن، ناقض شک نمیشود، ناقض اینجور متیقنی یقین به خلاف میشود. شک هم معنای خودشه، یعنی شک را اون چیزی که هست شک را ناقض قرار نده، ناقض این یقین به خلاف است. مراد از یقین متیقن شد، منتها چون که ناقض در اونجاهای اطلاق می شود با اون شکستنی که شیهیت اتصالیه فعلیه دارد، ولیکن در موارد استصحاب اون موارد شک در رافع شبیه بونه است، و اما اونجاهایی که متعدن است قابلیتش در زمان به حسب عمود زمان محرز نیست، در اون موارد نک استعمال کلمه نقص مناسبتی ندارد. کلمه نقص قرینه می شود که مراد از متعلق الیقین که متیقن است، متیقن خاص است. کلام این بود که خوب شیخ اونا اینها را قبول کردیم، فعلا این رویا را قبول کردیم. خب اخبار استصحاب که همش منحصر نیست پیش شما با اون روایاتی که کلمه نقض ذکر شده است، افرز روایاتی که در اونها نقض شده ذکر شده است و نهی شده است از نقض المتیقن، موارد شک در مقتضی را نمیگیرد. و اما روایاتی که کلمه نقض در اونها نیست، مثل اونی که در شک در شهر وارد شده است، الیقین لا یدخله الشک، یقین به او شک داخل نمی شود، چه موردش هم تطبیق شده است که شک در انقضاء شهر یا دخول شهر است. خب اونجا که شهر یه چیزی است که ما به این خودش منقضی می شود، خودش زمان است، منقضی می شود، متصرم است، توجه کردید به ذات این زمان، این که قابلیت بقا ندارد، اونجا اطلاق شده است الیقین یا لا یدخل الشک، به او تمسک می کنی. یعنی دو جا حرف است، یکی کلمه الیقین لا یدخل الشک، یکی هم خصوص مورد روایت، چه موردی نوایت شک در بقای شهر یا دخول شهر است، او خدا شک در مقتضی است. ایشون در رساله اینجور فرموده است، یعنی در رسائل فرموده است، نه اونجا هم شک در رافع است. چرا؟ برای این که وقتی که انسان در هلال شهر رمضان دیده شد، تکلیف به صوم شهر رمضان متعلق می شود به او، و ما دامی که این تکلیف این سال نشده است، رافعش نیامده است، این تکلیف باقی می ماند. بدون جهت شخص در اون یوم شک شک دارد اون تکلیفی که آمده بود، اون تکلیف را امتثال کرد و ساقط شد، رافعش هم آمد، یا هنوز امتثال نکرده، امروز را هم باید روزه بگیرد تا امتثال بشود، شک در رافع است. اینجور می فرماید. خب این حرفی که مطلب درست نمی کند. چرا؟ برای اینکه اولاً فرض نشده است در روایت که شک در آخر رمضان است، اون روایت شامل است ولی شک در اول رمضان هم بشود، در اول رمضانی که است، در اول رمضانی که است، در اول رمضان شک می کند بر این که آیا اول رمضان است یا آخر شعبان است. اونجا یقین داشت به سه چیز، به این که رمضان نبوده است و شعبان بوده، الان شک در بقای شعبان دارد. اونجا صحبت تکلیف نیست، شک در حدوث تکلیف است. اونجا استصحاب می کند خود بقای شهر شعبان را و عدم دخول رمضان را، اونجای مربوط به تکلیف نیست. و اما در آخر رمضان اگر شک بشود که روایت آخر رمضان را بگوید، چه او را هم میگوید، صحبت تکلیف نیست. تکلیف وقتی که شهر تمام شد خود تکلیف هم تمام میشود، این سال بشود یا نشود. همین که رمضان تمام شد تکلیف هم مقید به زمان است، سر شهر رمضان این سال بکنی خب تکلیف را انتصال کرده، نکنی باز تکلیف تمام می شود. خود تکلیف هم این هلالی است، یه تکلیف نیست. در هر روز توجه کردید شهر رمضان است، یه تکلیفی هست. بدون جهت کسی ده روز روزه گرفت ده روز نگرفت، ده تکلیف را انتصال کرده، ده تکلیف را انتصال نکرده، به گنجاد امروز نمیدوند اصلا تشخیص رمضان هست یا نیست. استصحاب در ناحیه بقاء رمضان است که موضوع تکلیف را اثبات میکند. بقاء رمضان هم شد که در مقتضیست نمیدونید 29 روز است یا 30 روز است. بدون جهت در روایت دارد سن رویه وقت رویه بعد از این که الیقین لایت خلوه شک هر دو طرف را فرموده، چون که استصحاب شه یوم شک که در اول هم می شود در آخر هم می شود. بله در امان حنفی یه حدیث دیگر هم هست، چون هم هم کلمه نقضش نشده است، چون حدیث عربه همه هست، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، کسی که یقین ناش بعد شک کرد فلیمز علا یقینه. این روایت روایت حدیث اربعمعه از اوست. حدیث اربعمعه سند ندارد، بدون جهت این روایت من حیث سند ضعیف است، دلالتش هم مخدوش است، حیثون که این محتمل است قاعده یقین مراد بوده باشد. من کان علا یقین فشک، یعنی اونی که به او یقین داشت در عین او شک کرده است. در باب استصحاب گفتیم چون که به قرینه خود موارد استصحاب که در روایات هست صحیحه زلاله و غیر ذلک، اونی که یقین به او دارد در عین او شکی نکرده است، در بقا او شکی کرده است. در باب استصحاب یقین متعلق می شود به حالت سابقه و شک به بقا حالت سابقه. این به قرینه مورد است. به تون جهت گفتیم که اتحاد ما بین قضیه متعدنه و مشکوک در باب استصحاب لابد باید اتحاد به حسب نظر عرفی باشد، نه به حسب دقت عقلیه، و الا موردی برای استصحاب محقق نمی شود. بدون جهت در ما نحن فیه او را در اخبار استصحاب قرینه داشتیم، چون ملتزم می شدیم که باید تعدد داشته باشد متعلق یقین باشد. بدون جهت اونجا می گفتیم لا تنگز الیقینه، یعنی یقین به ثبوت را به شکی در بقا نقض نکن. و اما در حدیث اربعمعه اون قرینه را نداریم، چون موردی ذکر نشده است به حدیث اربعمعه، فقط این است که من کان علا یقین فشک خلیان زلا یقینه، یعنی در نفس متعلق یقین سابقی شک کند، چون یقین من درست بود یا نادرست بود. این میشه قاعده یقین. قاعده یقین شد مربوط به استصحاب نمی شود. بدون جهت من خان علا یقین فشک این که گفتم بود تمسک می شود مثل علیت لایت خلو شک، نه اون علیت لایت خلو شک جرا خود شیخ قبول دارد که به مدلولش مدلول استصحاب است، ولیکن در حدیث اربعه مناقش است، سندش نازش نکرده است، ولیکن دل مکنقش مناقشه دلالتی فرموده است شیخ در این. بدون جهت این حدیث اربعم معید می شود، ولی اینجا اون الیقین لایت خلو شک است. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اگر دلیل شیخ قدس الله نفسه الشریف کلمه نقض بوده باشد و یقین را به معنا متیقن بگیرد و ما هم فرمایشاتش را در نقض و که مراد از نقض همون معناست و مراد هم از یقین متیقن است، اگر این را ما قبول بکنیم از شیخ باز مدعا ثابت نمی شود. مضافاً بر این که از شردین کلمه نقض اطلاقش به اعتبار خود یقین است، نه این که یقین به معنا متیقن است یا عبرت و مرآت به متیقن است سال کفایه میگوید، نه، یقین هم اون یقینی است که در سایر موارد منتجه است. شاره چون که خود علم امر اعتباری است، یعنی بی نفسه میتواند فرق اعتباری دارد، و شارع می تواند خودش را جعل کند، احتیاج به تنزیل ندارد. تنزیل در جایی می شود که مثلا مشکوک را نازل به منزله متیقن بکند، این در جایی می شود که خود اون شی قابل جعل نبوده باشد. مثل این که مشکوک که حکم واقعی است، در زمینه شک خودش قابل جعل نیست، چون که حکم واقعی مقید به شکی نمی شود. گهران جعلش جعل حکم ظاهری می شود، حکم ظاهری مماثل، یا جعل آثار می شود در جایی که متعدن موضوع حکم بوده باشد. ما اینها را نگفتیم. یقین به معنای خود یقین است، خود علم قابل جعل است، چاره می تواند شیء را ابتداعا علم جعل کند، مثل خبر صدق که معنای حجیتش اینه، و می تواند شیء را، علمی را که نسبت بلد به بقا علم نیست، علم اعتبار بکند. گفتیم در باب استصحاب، علم که متعلق است به حالت سابقه، چاره اون علم را اعتبره علمم به حالت لاحقت ایزن. به دون جهت میگوید که نقض نکن عملا، نقض نکن عملا کنایه است از این که اون علم، علم به وقا هم هست. وقتی که اینجور شد، فرق نمی کند متعلقش موارد شک مقتضی بشود یا شک در رافع بشود. این حرف ما بود. و حرف صاحب کفایه را هم که فرمودند یقین متیقن ناتنزیل می کند مشکوک را منزلت المتیقن، و لازمه تنزیل جعل حکم مماثل است، این که حکم واقعی قابل جعل نیست، جعل حکم مماثل است، یا جعل آثار مماثل آثار حکم واقعی در جایی که متیقن و مشکوک موضوع بشود. گفتیم اینها هیچ کدام سر بی صاحب تراشیدن است و خلاف ظاهر خطاب است. بله این حرف ما بود. خب اولا بله بله فرد اعتباری علم وجدانی است. علم وجدانی که طریقی می شود دیگه، طریق می شود. چاره همون علم طریقی را اعتبار کرده است، از هر عقلی داند تعبد باید لغو نشود. این را می گفتم در باب تنزیل باید اثر شرعی داشته باشد تا اون اثر شرعی وجه تنزیل بشود. در باب تنزیل باید شیعی اثر منظر علیه یه اثر شرعی داشته باشد چون اثر شرعی وجه تنزیل بشود. ولیکن در مواردی که شیع خودش قابل جعل است، فقط اونجا عدم لغویت لازم است که این اعتبار و جعل لغو نشود. و بما این چون علمی که هست، علم به تکلیف یا موضوع تکلیف، از هر عقلی دارد که منجز و معذر است. و بینا در باب علم که عقلا که علم منجز است، بما انه مصداق بیان است، مصداق بیان است. علم بیان به حمل شایه است وجدانه، بدون جهت منجز می شود، بیان می شود در جایی که متعلق به تکلیف بشود و تکلیف در واقع باشد، بیان تکلیف می شود. در جایی که متعلق بشود و عدم تکلیف، بیان عدم تکلیف می شود. شارع همون علم را اعتبار می کند، خبر عادل همون علم است. اینجا هم علم سابقی که علم چیز بود، بله بیان بود نسبت به حالت سابقه، شانه او را اعتبار می کند علمان که اثر عقلی علم موچون که اثر عقلی علم چی بارد از همون منجزیت و معذریت از مال بیان است. این بیان وقتی که درست شد اون اثر عقلی هم بار می شود. بعد از اون که شانه گفت این خبری سکت پیش من علم است، عقل میگوید باید به گردنت افتاد که باید خبرشی به هرچی گفت عمل کنی، چون که بیان تمام شد. پس علا حاضر اساسی که از در ما نحنفی بدون زد شاره در باب امانات منجزیت و معذریت زعل نمی کند، این حکم عقل است. اونی که شاره زعل می کند خود نفس علم است، من تا اون علم را ابتداعا زعل می کند برای خبر سکر. اینجا چیزی که علم است سابقاً وجدانن او نسبت به حالت سابقه او را یعتبر علم من حالت لاحقته ایزن دهنم لحالت لاحقه را هم منجز می شود. بله این علم منجز می شود و بیان می شود اگر تکلیف در واقع باقیست یا موضوع تکلیف باقیست منجز می شود. این حاصل کلام بود مختصر و مفید و موافق ظاهر. اما این مقتضی و شکیدن رافع شکیدن مقتضی کجا شد؟ نتیجه چی شد؟ کسی که در این حول حوش این شکیدن رافع و شکیدن مقتضی تحقیق لطیفی کرده است و بیان شکو کرده است مرحوم ناینی قدس الله سره است. خلاصه ای کلام این است که ایشان یه موارد شک در رافع حقیقی درست کرده است، یه موارد شک در مقتضی حقیقی درست کرده است، یه موارد شک در رافع حکمی، یعنی حقیقتا شک در مقتضی است ولیکن حکمان لاحق است به شک در رافع، که اینها در کلامات شیخ نیست. ایشان قدس الله نفسه شریف اینجور فرموده است، فرموده است در ما نحنفی مراد از مقتضی که هست مراد از مقتضی ملاک بوده باشد و مراد از رافع مظاهر ما ملاک بوده باشد. رب ما در فعلی ملاک تکلیف می شود ولیکن اون ملاک مزاحم دارد و اون مزاحم نمی گذارد تکلیف تمام بشود. لولا ان اشک علی امتی لعملتهم بالسواک، ملاک ایجاب بود ولیکن چون که مبتلا این ملاک مبتلا به مزاحم است این مزاحم نمی گذارد حکم تمام بشود. یه وقتی این است که شاره بر فعلی که وجوب جعل نمی کند چون که اصل ملاک تمام نیست، نه اینکه ملاک وجوب هست مزاحم دارد، اصل ملاک ندارد. مثل اینکه فرض بفرمایید شاره نشستن و نگاه کردن به آسمان را واجب نکرده است، اینکه ملاک وجوب ندارد، نه اینکه مزاحم داشته است. در مواردی که بدانیم فعل ملاک وجوب را دارد احتمال بدهیم که ملاک مزاحم دارد یا نه، این شک در موارد مزاحم می شود. و یه در مواردی اگر فرض بفرمایید شک کنیم که اصل فعل ملاک دارد یا نه، این شک در مقتضی حکم می شود، چون که ملاک مقتضی حکم است، مانع نباشد زهر حکم می شد کنند مولا. شک در مقتضی یعنی شک در ملاک الحکم، شک در رافع یعنی شک در مزاحم الملاک. ایشان فرموده است مراد از شک در مقتضی و شک در رافع این بوده باشد که شیخ می گوید قطعا مراد نیست. انسان به سی جز قرآن قسم می خورد که ملاکش مراد شیخ این نیست. چرا؟ این دو تا حرف دارد، دو تا حرف واضح و بیان. یکی این است که این معنا فقط در افعال متصور میشه، در افعال کلیه، در اون احکام کلیه متصور میشود، که مشاده که رو اینها حکم جعل می کند و تکلیف جعل می کند یه وقت ملاک موجود است ولیکن مزاهم دارد مثل اولانش و کلا امتی لعمت اون بستواک. یه وقت نه اصلا ملاک ندارد فعل مثل نظری لسما جلوسا یا ایگج لسا و ینجری لسما نویزوبی ندارد، اصلا مقتضی ندارد. و این ملاحظه، این ملاحظه این که این فعل ملاک وجوب دارد یا مزاهم دارد یا اصلا ملاک وجوب ندارد، اینها وظیفه شارع است در مقام جعلحکام. اینها رو ما چه میدونیم؟ ما تکلیفی به این رفت نداریم. این مقام جعلحکام است که شارع باید ملاحظه کند که آیا ملاک تکلیف که جعل می کند مبتلا به مزاحم هست یا نیست. فعل اولا ملاک را اون ارزش را دارد که باید مردم او را اتیان بکنند، اینجور مصلحت ملزمه در او هست یا اینجور مفسده ملزمه در او هست یا نه، این وظیفه اشاره است. این در افعال متصور می شود، در افعال که با اونها حکم کلی جعل می شود که جعل الاحکام است. خب و اما در موارد توجه کردید موضوعات که شبهات موضوعی است، اصلا این معنا متصور نیست شکی در رافع و مقتضی. مثل اینکه من نمیدونم امروز دیروز خمر بود، نمیدونم امروز خمر است یا نه، یعنی دیروز ملاک حرمت در این چون خمر بود و حرام بود ملاک تحریم تام بود، الان احتمال میده مثل ملاک نداشته باشه چون خل شده خمری نیست. این شکی در بود بقای موضوع و عدم بقای موضوع است که موضوع تشریف باقی هست یا نیست. موضوع تشریف باقی باشد ملاک باقی است، نماید ملاک باقی است، شکی در بقای ملاک و عدم بقای ملاک است. خب شارع خمر را که حرام کرده ملاکش چیست؟ اون تمام الملاک چیست در نظر شارع؟ چیست یا چیست؟ اینها وظیفه ما نیست. شکی در بود ملاک و عدم بود ملاک است. اصلی در شبهات موضوعیه این که اینجا ملاک مزاحم دارد یا اصل ملاک موجود است، این تقسیم جاری نمی شود. در شبهات موضوعیه که محل ابتلا و یه موردی است که استصحاب جاری می شود، بلکه اخبار استصحاب موردش همین هاست، در اونهاش شکی در مقتضی متصور نمی شود. بله در شبهات حکمیه رو به ما می شود که ما می دانیم که فعلی مصلحت ملزمه دارد به حسب ظاهر، بلکه احتمال می دیم رو جهت اخرای جهت مزاحمه شارع جعل وجوب نشده است. مثلا شرب تدون یک مقتضی تحریم هست ضرر دارد، احتمال می دیم شارع رو جهتی جعل حرمت نکرده است. یه جا نه احتمال میدیم که اصلا هیچ فعل مفسده نداشته باشه. رفت ما میشود تعدین اینها وظیفه شاره است، ربطی به ما ندارد. و شاره هم که استصحاب را حجت کرده است مورد نخبار شبهات موضوعیه بود، در مورد شبهات موضوعیه شک در مقتضی و رافع به این معنا متصور نمیشود. خودش هم این شکی در عدمیات نمی شود، همیشه در استصحاب در وجودیات این حرف میاد. در عدمیات که عدم موضوع عدم حکم ملاک نمی خواهد، عدم وجود ملاک الایجاب کافیست در عدم الایجاب. عدم ملاک توجه کردید حرمت کافیست در عدم تحریم. اونجا شکی در این که مزاحم دارد یا ندارد در عدمیات اصلا ملاک نمیخواهد. علی حاضر اساس میبینید فرض که بفرمایید در مسئله ای که مرحوم شیخ قدس الله نفسه شریف در کتاب مکاسب عنوان کرده است که آیا در مواردی که فرض بفرمایید ما شک کردیم معنا را، در شک کردیم در ما در چیزی که هست در معاتات، آیا این معاتات که اون معاتات فرض بفرمایید در مفید ایواها بود، نمیدانیم به واسطه مثلا امری ملزم می شود در توجه کردید اون اباحه از بین می رود و ملکیت ملکیت لازمه می شود، یا ملتزم شدیم که معاتات مفید ملکیت است، شکی می کنیم به واسطه دوز این شیء این ملکیت ملکیت لازمه می شود، یا همون ملکیت متزلزله یا اباحه قبلی واقعی است، شکی در ملزمات استصحاب کرده است و با حالت سابقه را گفته است، بر این که نه حکم می شود و عدم کونی ملزمه. مرحوم سید یزدی در حاشیه اشکال کرده است که اینجا استصحاب از بوارد شک در مقتضی است، استصحاب حالت سابقه، شما که استصحاب را در موارد شک در مقتضی حجت می نمیدانید. معلوم شد که این اعتراض ایشان بر شیخ جا ندارد. چرا؟ چون که مراد شیخ اگر مقتضی و رافه ملاک بود، بله حرف سرین است که نمیدانیم اونی که شعار ملاک حکم به اباحه است یا ملاک حکم به ملکیت متزلزله است چیست، نمیدانیم اصلا اون ملاک بعد از اینکه این ملزم موجود شد اون ملاک باقی است یا باقی نیست. این میشه کسی در مقتضی به معنی ملاک. و اما چیزی که از مراد شیخ از شک در مقتضی و رافع ملاک و مزاحم بوده باشد، گفتیم اینها را علام الغیوب می داند. اصلا ما مکلف ملاکات نیستیم، علممون هم الغا شده است که دین الله لا یصاب بالعقول، ملاکات را نمی فهمید شما. بدون جهت این مقتضی و مانعی به این معنا که ظاهر کلام سیدین است که او هم به این معنا ملتفت شده است که مراد شیخ ملاک است و مزاحم الملاک، نه این حرف درست نیست در عبارت شیخ. و الا لختص الاستصحاب به احکام تکلیفیه شبهات حکمیه خودش هم در وجودیات مثل مسئله معاطات اینها ملکیت ملتزلزله یا اباحه اونجاها جاری می شود، دیگه در شبهات موضوعیت جا پیدا نمی کند که مورد اخبار است. بعضی ها احتمال دادن کلام نایمی را نقل می کنم، اینها فرمایشات ایشان است، بعضی ها احتمال دادن که مراد از مقتضی موضوع است. در هر جایی که شک در بقال موضوع شد فلا استصحاب شک در مقتضی است، و اما اگر شک در بقال موضوع نشد، شک در این شد که مانعی موجود شده است، مانع حکم موجود شده است، یا فرض کنید شرط حکم توجه کردید مفقود شده است، اونجاها نه استصحاب جاری می شود. اونجاهایی که موضوع محتج بشود بقاهش استصحاب جاری شکی در رافه است، و اونجاهایی که بقای موضوع محتج نشود اونجا جای استصحاب نیست شکی در مقتضی است. این معنا هم قطعا مراد شیخ نیست. چرا؟ چون که همه معتبر می دانند در جریان استصحاب بقای موضوع را که باید احتاج بشود موضوع باقی است، یعنی به معنا اتحاد به قضیت المتعقنه و المشکوکه که گذشت، همه قبول دارند. از اگر این اتحاد نبوده باشد استصحاب محقق نمی شود. اگر قضیه دو تا بوده باشد توجه کردی موضوع موضوع آخر بشود، این اصلاح حکمی از موضوعی به موضوع آخر می شود. همه قبول دارند که در باب استصحاب استصحاب اگر بخواهد محقق بشود که ابقای ما کنست باید موضوع باقی بماند، یعنی قضیه متعقنه با قضیه مشکوکه یکی باشد، و الا فلا استصحاب، نه این که فلا یعتبر استصحاب. شیخ میگوید در مواقعی شد که در مقتضی فلا یعتبر استصحاب، استصحاب هست ولیکن اعتبار ندارد، استصحاب محقق میشود ابقای ما کنست بله می شود ولیکن اعتبار ندارد، حکم به بقا می شود ولیکن اعتبار ندارد. اگر موضوع باقی نماند اونجا حکم به بقا نیست، موضوع باقی نیست تا موضوع آخر است، اینم محتمل نیست و هیچ کس هم احتمال بله اگر بدهد هم کسی احتمال بدهد، این احتمال احتمال بی خود نیست، این را همه قبول دارن، مختص به شیخ نیست. بعضی ها برای اینجور ممکن است احتمال بدهن، نمیدانم کسی تا حال احتمال داده است یا نه، میگویند چه جوری که اشیاء تکوینیه خارجیه وقتی که موجود میشوند یه مقتضی دارند، از زائلت تامه یه شرط دارند و یکی هم مانع دارند که عدم مانع هم از مقدمات است. سابقا گفتیم وجود شرط داخل خود مقتضی است، مقتضی را به اون سببی میگویند که واجد شرط بشود، یعنی واجد شرط تأثیر. و اما مانع دارد، حاجز از تأثیر دارد یا ندارد، نسبت به او لا بشرط است. بدون جدوی که مقتضی موجود مانع مفقود، فالمقتضا موجود، نتیجه شد می شود که مقتضا موجود است. چه زوری که همین زور است، در موارد استصحاب ما حکمات اونی را که استصحاب می کنیم، اگر اون سببی که موجب حصول اوست توجه کردید، میدانیم اون سبب موجود است، بلکه احتمال میدیم مانع بوده باشد، به واسطه مانع دیگر اون سبب مقتضاش موجود نمیشود. مثلا فرض بفرمایید انسان وقتی که قصر الوچه ولیده این کرد و مسئول رأس و از لیلز نینجد، این سبب این می شود که باویزو بشود، بگاهن هم بیزو داشته باشد، ولیکن تا مادامی که یکی از اون نواقض موجود نشود، این وقتی که سبب و مقتضی محرز شد، شک اگر در مانع و رافع کردیم استصحاب جاری می شود که مورد اخبارم است. و اما در جایی که خود مقتضی محرز نیست، خود مقتضی شی محرز نیست، در اون موارد فلا استصحابه. این معنا هم که فرض بفرمایید گفتیم که این را نمیشود کسی ملتزم بشود، چون که در احکام شرعی اصلا باب علت و معلول و بله نمیدانم علت تامه و اینا نیست، حکم خیلی شرعی خیلی شاره است و شابه اعتبار شارع موجود می شود، منتها اون حکم یه موضوع دارد در جای که حکم وضعی است، یه موضوع متعلق دارد در جای که حکم تکلیفی بوده باشد، حکم متعلق به فعل می شود، اون فعل هم متعلق به موضوع می شود، این به واسطه فعل شارع است. بدون جد در ما نهلوی اگر در مورد استصحاب ما شکی کردی در شبهات حکمی یه شکی میکنیم که شارع فعلش در زمان نسبت به زمان ثانی هم موجود است یا نیست، شارع که جعل نجاست کرده است بر مایی که در او تغییر پیدا شده است در احد و صافش، اون نجاست که به فعل شارع موجود شده است هست در زمان ثانی هم یا نیست، یعنی شارع اعتبار کرده یا نکرده، معناش اینه چه موارد هر موردی باشه در شما دوش میگه همینجور، شما یه موردی در شما دوش میگه پیدا کنید که شکی در فعل شارع نباشد، بله شبه حکمی نمیشود، شبه حکمی این است که من شکی دارم شارع این حکم را بگانم اعتبار کرده یا نکرده، بعد از زوال تغییر نجاست را اعتبار کرده یا نه، بعد از این که اسیر نبی دیپسی شد باز حرمت را اعتبار کرده یا نکرده، بدون جد شکی در مقتضی شکی در رافع اصلا علت ندارد، این ها به فعل شارع است احکام. اما الموضوعات الخارجیه، در موضوعات خارجیه این دیروز خمر بود توجه کردید، این روز شکی میکنم خمر است یا نیست، دیروز خمر بود، خوب خمریت این یه علت میخواهد، خب الان شکی دارم که اصلا اون منقلب به خل شده است یا نشده است، اما علت خل خمریت این که خاصیت اینب بود، اینب را گذاشتند
نم اون کارها را سرش آوردند خمر شد، اینها رفتی به استثاب ندارد. شکی میکنم موضوع حکم باقیست یا نه، علت سی باشد یا نباشد، باب استثاب در شبهات حکمیه که اصل رفت اصلا علت ندارد، و اما در شبهات موضوعیه داره مداری علت نیست، که علت هست سی باشد، هر سی باشد، باشد یا نباشد. بدون جهت ملخص کلام این می شود که هیچ کدام از اینها مراد شیخ نیست. مراد شیخ از موارد شک در مقتضی اونی را گفتیم که دیروز اشاره کردیم، اگر حالت سابقه طوریست که به این انقضاء زمان خود حالت سابقه منقضی می شود، احتیاج ندارد که امر زمانی موجود بشود و اون امر زمانی قلع کند وجود متحقن سابق را از صفحه وجود. خود این متحقن به مرور زمان خودش تمام می شود، یعنی زمان مفنی اوست، زمان خود مزید زمان مفنی وجود اوست، اون حالت سابق است تمام می شود. یه وقتی این است که شیعی مزید زمان مفقیه وجود او نیست، تا مادامی که یک امر زمانی موجود نشود و این را از بین بر ندارد، توجه کردید این میماند. مثل این که فرض بفرمایید شیعی که به او نجس ثابت شد، این نجاست الى یوم القیامت تو این ما بین این شیعی که بماند و ما بین که این شیعی که بود مثلا خملی ثابت شده، مادامی که هست این نجاست هم هست. یه غسلی میخواهد که امر زمانی است، اون غسل این نجاست را از این شیعی بردارد، این میشود راه امر زمانی. بدون جهت مستصحبهایی هست که ما احتمال میدهیم که به مزید زمان خودش تمام شده است، این میشه شکل در مقتضی. مستصحب هایی چی میدونیم زمان نمیتواند رافع وجود بشود، نمیدانیم رافع وجود که امر زمانیست موجود شده است یا نه، این میشود چه چیز؟ این میشود شکل در رافع. میبینید که دیروز کمان چرز کردم، یه شی ممکن است از یه جهتی شکل در مقتضی بشود، از یه جهتی هم شکل در رافع بشود. اینجوره دیگه صبر کنید، صبر کنید، من مطلبم رو تمام کنم. اگر فرض کنید شیعی موجود شد، از دو جهت شک شدیم، هم از نایه شکی در مقتضی می شود، هم از نایه شکی در رافع می شود. مثل این که فرض بفرمایید بر این که انسان نمی داند این زن را چه گرفت، به زن این قطعی گرفت، توجه کردید یه ماه، یا فرض بفرمایید برای این که این را نه عقد دائمی شد، گفت برای این که نه زن من واشی دلم و شکی می کند که چه جور بود این زوجیت. در مانانوی شکی در مقتضی است، چون که بعد از یه ماه احتمال می داد خود زوجیت تمام شد، این شکیت و شکی در مقتضی است. و اما اگر بداند یه ماه این را زواج شده است متعتن، نمیداند یه خورده اوقاتشان یه روز تلخ شد، نمیدوند در اون روز گفت برای اینکه بدبخت بخشیدم مدت اطراف خودت برشد اطرا بکنست سر بدن ادراعی مدت کرد که زوجیت تمام بشود، زوجیت این قطعیه اون قبل از مثلا بعد از ده روز، یا نه ادراع نشده چون که یه ماه هنوز نگذشت، این شکی در رافه است. میبینی که در ما نحنفی از یه جهت شک در مقتضی میشود که یه ماه گذشته یا نگذشته، اول یه ماه یادشون رفته است که کی بود، توجه کردید یادشون رفته، شک در بقای زوجیت نتاییه شک در مقتضی میشود. این که نه یه ماه نگذشته، نمیدونم ابرا کردم یا نکردم، شک در رافع میشود. هرگاه شکت از ناحیه مقتضی شد، این شکت در از حیث مزدگی زمان شکت در مقتضی است و الا من حیث رافع. ایشان از این قاعده کلیه یه موردی را استثناء کرده مرحوم نائینی، گفته است این یه مورد ولو به دقت به حسابی که زش کردیم به میزانیش کردیم شک در مقتضی است، ولیکن لاحقه به شک در واقع است، اون یه مورد را هم ملاحظه بفرمایید تا تکلم میکنیم ایشان.